بسم الله الرحمن الرحیم. طبق دستوری که دوستان انجمن اسلامی من پزشکان و همچنین جناب آقای مطهری صادر فرمودن، بنده امروز وظیفه دار هستم که درباره تکامل عالم جانداران و بالاخص آخرین نظریات علمای طبیعی نسبت به فرضیه تبدل انواع داروین، دانشمند مشهور انگلیسی، صحبت کنم. قبلا لازم است دو مطلب رو به عرض محترم آقایون برسونم. اول این است که این مبحث جزء مسائل اختصاصی و رشته تخصصی بنده نیست. اون که اگه از رشته تخصصی بنده هم بود روش هیچ گونه ادعایی نداشتم، ولی به خصوص جزء رشته تخصصی آیان اطباء و پزشکانه و در این مورد مطالعات وسیع و فراوانی دارند، بنابراین میتونن عرایض امروز بنده رو به عنوان پس دادن درس یک شاگرد در حضور استاد تلقی بکنن، یا اقلا به عنوان یادآوری و گردآوری خلاصه مطالعات گذشته خودشون به منظور بررسی و استنتاج از آن. مطلب دوم این بود که با اینکه این مبحث زائیده دو قسمت تقسیم کردیم، قسمت اول صرفا مطالعه در نظریات دانشمندان علمای طبیعی و قسمت دوم مسئله منشأ حیات و حیات و وقائیت و خلقت انسان و نظریه مذهب نسبت به خلقت انسان. حالا قسمت اول صحبت ما، آیون می دونن در هر علمی لغات و اصطلاحات مخصوصی قبلا تعریف میشه که در اون علم معنی مخصوصی داره. علم طبیعی هم از این قاعده عمومی مستثنا نیست و لغات و اصطلاحات مخصوص به خودش داره. برای یادآوری و تذکر چند لغت رو، چند کلمه رو که ما زیاد به کار خواهیم برد، اونطوری که علم طبیعی تعریف کرده ابتدا تعریف میکنیم، بعد وارد صحبت خودمون میشیم. یک فرد معین و مشخص از جانداران رو، مثلا یک گربه مخصوص یا یک فرد انسان رو بنا به تعریف فرد میگیم. پس جانداران از گروه بیشماری فرد به وجود آمدن، مجموعه از افراد که تحت یک نام اسم برده میشن، مثل سگ، گربه، درخت چنار، این رو نوع میگیم یا گونه. حالا مجموعه از انواع از این نوعها که تعریف شدیم که دارای صفات و اختصاصات مشترکی هستند، مثل فرض کنید گربه، روباه، گرگ، ببر، پلنگ، که همه دارای سر گرد هستند، پنجه های قوی و تیز دارند و طعمه خودشون رو معمولا زنده به چنگ دارن، این رو تحت یک نام به نام جنس اسم میگذاریم. پس جنس مجموعی از نوع است که دارای صفات مشترکه. این تعریف همینطوری ادامه داره، یعنی مجموعی از جنس که دارای صفات و اختصاصات مشترک کلی تریست بهش میگیم تیره یا فامیل یا خانواده، و مجموعی تیره که باز دارای صفات کلی تری مشترک کلی تریست به نام رده و بعد راسته و بعد شاخه و بعد سلسله بگیم. همه اینا رو ما لازم نیست الان بدونیم و به همین جهتم هست من از اونها مسئله نزدم. فقط دو تعریفی که برای فرد و نوع کردیم باید همیشه مورد توجه آقایون باشه. بشر از قدیم ترین ایام همیشه در اطراف خودش حس میکرده و میدیده که نوعها شبیه خودشون رو توجیه میکنن. یعنی تا دیده دیده گربه گربه میزاد و سگ سگ. هیچ وقت ندیده که گاوشون آبستن بشه و گربه بزن. و اصولا تمایل به جفتگیری هم بین انواع مشاهده نمی کرده و اگر هم استثناءً بین دو نوع نزدیک به هم مثل الاغ و اسب تمایل به جفتگیری وجود داشته، محصول اونها موجودی عقیم بوده، یعنی راه باز شده جدید کور و بن‌بست شده. به همین جهت درباره ثبوت نوع، ثبوت انواع، تمام علمای طبیعی هم یکسان فکر می‌کردن و تقریبا تا قرن 19 همه به ثبوت انواع فکر می‌کردن، به طوری که دانشمند مشهور فرانسوی به نام کوویه که مشهور خدمت آقایون هست و واضع علم تشریح مقایسه‌ای و علم دیرشناسی است، اواخر قرن 18 و اوایل قرن 19 زندگی می‌کرد و تسلط و مهارت عجیبی در علم طبیعی داشت. او طرفدار ثبوت نوع بود و کشف کرده بود که جنداران در دورانهای مختلف زمین‌شناسی هرچه قدیمتر بودن ساده تر و پستر بودن و دورانهای بعدی جانوران کاملتر و پرعضوتر و بالاخره به دوران فعلی که انسان هست منتهی شده. ولی او دارای فرضیه ایست به نام طرح خلقت و معتقده که جانداران در دورانهای مختلف زمین‌شناسی خلق شدن و بر اثر انقلابات. این نظریه رو در علم زمین‌شناسی به کاتاستروفیسم مشهوره. کوویه به علت تسلطی که بر علم طبیعی داشت در زمان حیاتش هیچ کس قدرت و جرأت مخالفت با او رو نداشت و تا انتشار کتاب اصل انواع داروین غالب علمای طبیعی به همین فکر می‌کرد. در اوایل قرن 19 چارلز لایت دانشمند انگلیسی که متخصص در زمین‌شناسی بود نظریه کاتاستروفیسم رو رد کرد و ثابت کرد که اونچنان انقلابات عظیم و ناگهانی که کوویه از اون نام برده در سرگذشت زمین اتفاق نیفتاده، بلکه تغییراتی که در زمین ایجاد شده همیشه جزئی، تدریجی و نامحسوس و طی میلیون‌ها قرن انجام گرفته. بنابراین دلیلی به لحاظ علمی وجود ندارد که ما معتقد باشیم که موجودات در هر دوره خلق شدن و بعد بر اثر انقلابات زمین‌شناسی از بین رفتن. در زمان حیات کوویه دانشمند مشهور فرانسوی لامارک هم زندگی می‌کرد. لامارک که فرضیاتش بعد از خودش مشهورتر شد مخالف ثبوت انواع بود، ولی به علت عدم وضاحت علمی در مقابل کوویه نتونست مقاومت بکنه و به خصوص چون فرضیه‌اش ناظر بر تبدل انواع یا تغییر نمونه بود و همین جهت به زودی از طرف مقامات کلیسا محکوم و مطرود و متروک شد و ملحد خود شد. لامارک که در جلسات گذشته هم قسمتی از خلاصه از نظریات شکن آقای متحری بیان فرمودن و آن زیاد دربارش همیشه شنیدن، عقیده داشت که موجودات در دورانهای مختلف زمین‌شناسی از موجود ساده تک‌سلولی پست دریایی شروع شده و به تدریج تکامل پیدا کرده تا به انسان امروزی رسیده. کیفیت این تبدیل و این تکامل رو اینجور شرح میده، میگه تمام جانوران برای ادامه حیات و تلاش برای بقای خودشون اعضایی از بدن خودشون رو ناچار بیشتر به کار می‌بردن و استعمال می‌کردن. اون عضو بر اثر اینکه بیشتر استعمال می‌شد مایعات بدن و مواد غذایی به سمتش متوجه می شد و رشد مختصری بیش از سایر اعضا می کرد. این رشد عیناً به نسل بعدی انتقال داده می شد و مجدداً تشدید و تقویت می شد، به طوری که از طی چندین هزار سال و چندین نسل ممکن بود عضو جدیدی بر یک جانور ایجاد بشه. و همینطور به عکس، اعضای از جانور که بنا به مقتضیات و شرایط محیط احتیاج به بکار بردن و استعمال نداشت، تدریجاً کوچک و ضعیف می‌شد و تحلیل می‌رفت. این کوچک شدن و تحلیل رفتن در نسل‌های بعدی به ارث منتقل می‌شد و تدریجاً باز تضعیف می‌شد، به طوری که پس از دوران زمین‌شناسی مثلا 1000 سال 2000 سال اون عضو به کلی اون عضو غیر ضروری و مفید حذف می‌شد. لاماک برای ادعای خودش دلایل و شواهد بسیاری اقامه می‌کنه که از جمله مثلا میگه که فقدان دندان در بالون‌های دریایی که حیوانات بزرگ دریایی هستند و مورچه‌خوار و پرنده‌هایی که منقار قوی دارند و از طعمه‌های ریز تغذیه می‌کنند و در نتیجه دندونشون رو احتیاج نداشتن که به کار ببرن، و تحلیل رفتن چشم در موش کور و حیواناتی که در تاریکی و غارها به سر می‌برند، و از بین رفتن دست و پا در مارها که معمولا در بین علف‌ها می‌خزیدند، و همچنین کوچک شدن بال و عدم قدرت پرواز شترمرغ که به علت چابکی مخصوص در دویدن پرهای خودش رو به کار نمی‌برده، نمونه‌هایی از اعضای تحلیل رفته بر اثر عدم استعمال. و همینطور اصل اون پرده بین انگشتان پای پرندگان دریایی، پرندگانی که در آب شنا می‌کنند، بلندی گردن زرافه و درازی زبان مارها و مارمولک‌ها که از این عضو به جای عضو لامسه به کار می‌برند، و همچنین وجود شاخ در حیوانات جنگی و قوی شدن دو پای عقب کانگورو که معمولا روی دو پا میسته و ناچاره که نوزاد خودش رو در چیزی که زیر شکمش قرار داره نگهداری بکنه، نمونه هایی از تقویت عضوهایی از بدن که استعمال زیاد شده. البته لامارک طرفدار تولید خود به خود هم بود، یعنی معتقد بود که موجودات زنده از موجودات غیر زنده به وجود میان، یعنی طرفدار خلق و سایه بود. و تمام دانشمندان علم طبیعی تا ظهور دانشمند شهیر فرانسوی پاستور همه اینجور فکر میکردن، به طوری که در دانشکده پزشکی پاریس رسماً تولید خود به خود کرم در معده انسان تدریس میشد. اما داروین که بیشک یکی از مشهورترین دانشمندان جهان است و علت شهرت اون یکی مخالفت شدید عده‌ای از علمای طبیعی با فرضیه او و به خصوص تمام علما و مقامات مذهبی با نظریات طبیعی وی بود، و این نقش بزرگی در شهرت او داشت، و همچنین به علت مقاومت و پایداری و اقامه دلایل مستدل علمی که مخالفین رو از محکوم کردنش عاجز می کرد، و یکی دیگه به علت حمایت و پشتیبانی بعضی مقامات مکاتب فلسفی مثل مارکسیسم، مثل ماتریالیسم، فاشیسم، کمونیسم و غیره که فرضیات داروین رو در جهت عقاید خودشون احساس می کردن در عالمگیر شدن و شهرت بیش از حد داروین تأثیر داشت. داروین در سال 1809 یعنی اوایل قرن 19 به دنیا آمد در یک خانواده متمول. پدرش پزشک حاضری بود و بسیار مایل بود که فرزندش طبیب بشه. در کودکی آثار هوش و نبوغی در او دیده نمی شد، سخت به جمع آوری گیاهان و جانوران بسیار علاقه داشت. بالاخره وارد دانشکده پزشکی شد، ولی روزی بر اثر دیدن صحنه عمل جراحی روی یک دختر که تا اون زمان داروی بیهوشی کشف نشده بود و بیماران روی تخت جراحی رنج فراوان می‌بردند، به قدری متأثر و ناراحت شد که برای همیشه داد شیده بزشی رو ترک. بعد به جهانگردی پرداخت و مدت 5 سال به دور دنیا گردش کرد. خودش ابتدا طرفدار سقوط انواع بود، ولی ضمن مطالعات خودش اول متوجه شد که تنوع بین جانوران و گیاهان اصلی خیلی بیشتر از تنوع بین جانوران و گیاهان وحشی است. یعنی مثلا فی المثل نژادهای مختلف کبوتر وحشی بسیار نادر است، در حالی که نژادهای مختلف کبوتر اهلی خودش 120 نوعش رو جمع‌آوری کرده بود و بسیار فراوان. و حتی تفاوت بین خصوصیات نژاد اهلی گاهی به حدی میرسه که بیش از تفاوت بین این نوع با نوع دیگر پرنده است. پس کنی کرف توی مدتی در این مطالعه کرد، بعد متوجه شد که پرورش دهندگان جانوران و گیاهان وقتی صفت ممتاز و مفیدی رو در جانور یا گیاهی میبینن، اون جانور یا گیاه رو جداگانه پرورش میدن و در نتیجه اون صفت مفید تقویت میشه و در نسلهای بعدی این تقویت و تشدید انتقال داده میشه، به طوری که پس از مدتها ایجاد نوع جدید میکنه. داروین از این مسئله رو به نام تنازع، به نام انتخاب مصنوعی اسم گذاشت، یعنی بشر مصنوعا با دست خودش انجام میده. از این مسئله دو تا موضوع رو کشف کرد، یکی شکل و شیعت و صفات جانوران و جانداران تغییر پذیر هستن، ثابت نیستن. دوم به این که این تغییر پذیری قابلیت تشدید و تقویت داره. بعد مدتی به فکر افتاد که حتما عاملی هم در طبیعت وجود داره که بر روی جانوران و گیاهان وحشی اثر داره. از مدتی مطالعه کتاب رساله‌ای در باب جمعیت تألیف مالتوس، دانشمند اقتصاددان انگلیسی که چیش هم بود، به دستش افتاد. مالتوس در کتاب خودش ثابت کرده بود که جمعیت روی زمین با تصاعد هندسی افزایش پیدا می‌کند. یعنی از هر پدر و مادر به طور متوسط 4 فرزند باقی می‌ماند. بنابراین افراد روی زمین به نسبت 2, 4, 8, 16 یعنی تصاعد هندسی بالا میره، در حالی که فضا و مسکن با تمام کوشش و تلاشی که صنعت و تکنیک بشر در راه تعمیرش به کار میبره به نسبت تصاعد حسابی یعنی 2, 4, 6 و 8 بالا میره. بنابراین عواقب شومی در انتظار بشریت. باید یا آفات، جنگ ها، بیماری های میکروبی و زلزله و سایر آفات بشر رو تعدیل بکنه، و یا اینکه باید مردم رو به ریاضت اخلاقی وادار کرد و مانع تولید میزش شد. داروین پس از خوندن این کتاب مدتی مطالعه کرد و عاملی رو به نام عامل انتخاب طبیعی در طبیعت کشف کرد که اساس فرضیه خودش رو برام گذاشت. به این معنا که گفت تمام انواع جانوران و گیاهان به وضع بی‌حسابی به تولید هم نوعان خودشون مشغوله، به طوری که اگر زاده های یک نوع از جانور یا گیاه، فصل سوسک یا خرگوش یا خزه، تنها روی زمین باقی بمانند، در مدت کوتاهی تمام سطح زمین رو موش یا خرگوش یا خزه فرا خواهد گرفت. و اگر مردم روی زمین تمام به مرگ طبیعی بمیرن، بعد از گذشت 1000 سال جا برای ایستادن قائم روی سطح زمین پیدا میشه. بعد با خود گفت پس این تعادل جمعیتی که بین انواع مختلف و افراد یک نوع به چشم میخوره به قیمت قربانی های بی‌حسابی است که در نتیجه تنازع و جدال بین آنان برای قضا و مسکن ایجاد میشه. این تلاش کوشش برای ادامه حیات که بین انواع افراد یک نوع و انواع مختلف همیشه در جریان بوده و هست رو به نام تنازع بقا اسم گذاشت و گفت نتیجه تنازع بقا انتخاب طبیعی است و نتیجه انتخاب طبیعی بقای اصل است. همطوری که قبل از هم بحث رسید می گفت بین افراد یک نوع گاهی افرادی دیده میشن که دارای صفت برجسته تر و ممیزه عالی تری هستند و بهتر میتونن با این صفت در طبیعت سازش کنن، با محیط سازش کنن و رقبای خودشون رو از میدون بدر کنن. این افراد باقی میمونن و رقیبان خودشون رو از بین میبرن و این صفت ممتاز در نسل‌های بعدی اونها عیناً منتقل میشه و تشدید میشه و دوباره همین جنگ و جدال در میگیره و پس از مدت قرنها، گذشت قرنها، تباعد صفات ایجاد میشه. یعنی صفتی که در آخرین نوع مشاهده میشه با جد اولیه خلافت بسیار زیاد داره به طوری که نوع جدید عرفان خونده میشه. البته داروین میگه که تمام افراد موجودات ضعیف در این صحنه نبرد از بین نمیرن به کلی معدوم بشن، بلکه عده‌ای از اونها هم فرار میکنن و مهاجرت میکنن و زیر در غارها در پناهها پناهنده میشن و بس از مدتی باز جدال بین اونها بالاخره انواع مختلف جهندگان، پرندگان، ماهیها، دوزیستان و کرمان و غیرو باقی میمونن و وجود میشن. از روزی که انتخاب طبیعی و تنازع بقا بر داروین کشف شد تا انتشار اولین کتاب پرجنجال و پر سر و صدای او به نام اصل انواع 20 سال طول کشید و در تمام این مدت داروین مشغول جمع‌آوری مدارک و دلایل خودش بود. اما ببینیم مالتوس یکی از دانشمندان انگلیسی که در سال 1832 به دنیا آمد، یک دانشمند طبیعی بود به نام والاس، روزی داروین نامه از او دریافت کرد که در اون نوشته بود من در طی تجربیات و مطالعات و تحقیقات خود پی بردم که تنازع بقا و انتخاب طبیعی و بقای اصلح و تکامل جنداران و تبدل انواع اینن اونجور که داروین کشف کرده بود بر جهان دا جنداران حکومت میکنه و نظریاتش رو برای داروین که تقریبا استادش بود فرستاده بود که اظهار نظر کنه. داروین با خوندن این نامه خیلی مشوش و ناراحت و نگران شد، برای اینکه اولا به صحت فرضیات و عقاید خودش اطمینان بیشتری پیدا کرد، ولی با اینکه نظریات خودش رو قبلا مشروع و مفصل و انجمن لینه یا انگلستان که یک انجمن جهانی بود، علمی جهانی بود، فرستاده بود، فکر میکرد مبادا والا تصور کنه که این افکار رو از او دزدیده به سرقت برده و به او خیانت کرد. به این جهت بود که مرتب دوستان و همکاران خودش رو در این مورد گواه و شاهد میگرفت و اونها به تشویق کردن که به کار خودش ادامه بده و بالاخره در روز 24 اکتبر 1859 کتاب اصل انواع رو منتشر کرد و می دیدید که این نظریات به نام داروین در دنیا منتشر شد. این کتاب استقبال فراوانی ازش شد به طوری که در روز انتشار 1250 جلد او فروش رفت و در یک ماه به تمام زبانهای زنده اون روز ترجمه شد. با اینکه در این کتاب داروین صحبتی از نسل انسان و از خلقت انسان به میان نیاورده بود، محالا مقامات کلیسا پیوستگی و خیشی انسان رو با حیوانات و میمون از کلمات او دریافته بودند و از این جهت علیه او قیام کرد. جلسات بحث‌های مفصلی می‌شد، از جمله در یکی از جلساتی که بین هورکسلی که نمی‌دونم تلفظ درست باشه نه چون لاتینش ننوشته بود و یکی از طرفداران جدی داروین بود و ویلبرفورس یکی از کشیش‌ها در گرفت، کشیش گفت اگر فرضیه داروین درست باشه لابد انسان از نسل میمون است، بنابراین و چون خداوند انسان رو خلق کرده بنابراین فرضیه داروین غلطه. بعد در مقابل جمعیت که در انجمن بریتانیایی بود و ازی بودن رو کرد به هورکسلی و گفت حالا شما بفرمایید ببینم پدر بزرگ شما یا مادر بزرگ شما کدام یک میمون بودن. هورکسلی در جواب گفت انسان از این که پدر بزرگش میمونی باشد نباید خجالت بکشد، بلکه اگر جدی وجود دارد که من باید از بردن نام او احساس خجالت و شرمندگی کنم، اون مرد متلبه نیست که از موفقیت در زمینه فعالیت تاریخیش مایوس ناراضی است و در مسائل علمی که هیچ گونه تخصص و معرفتی به دنیا ندارد مداخله نمی‌کند. و بعد میگن در یه جلسه کیشی در یک کلاس درسی داشت درس میگفت و راجع به خلقت آدم و حوا و انسان شواهدی از کتاب مقدس اظهار میکرد. یکی از شاگردها بلند شد و گفت قربان پدر من میگوید ما از نسل میمون هستیم نه از نسل آدم و حوا. کیشیش نگاهی خود سردانه به او کرد و گفت عزیزم ما بحث کلی راجع به خلقت انسان و آدم میکنیم، راجع به خانواده شما بحث میکنیم، شاید پدر درست گفته باشه. داروین اصولا شرایط محیط لامارک رو تأیید میکرد و میگفت شرایط محیط بر روی جانوران تأثیر داره و تغییر شکل در اونها ایجاد میکنه و تمام این تغییرات اکتسابی تدریجی متصل به اعقاب و نحسها انتقال داده میشه، به طوری که صفاتی که به ارث برده نشه نادر و استثنایی است، به طوری که در آخر کلام جمله مخصوص داروین که میگه که به نظر من تمام جانوران و گیاهان از 4 یا 5 جانور اولیه اشتقاق یافتند و کلیه گیاهان نیز از همین تعداد یا کمتر نتیجه شدند. شباهت موجوده بین سلسله گیاهان و جانوران مرا به این نتیجه میرساند که حتی قدمی فراتر نهم، یعنی تصور کنم تمام جانوران و گیاهان از یک اصل اولیه منشأ گرفتند. البته دلایل زیادی داروین برای اثبات عقاید خودش بیان میکرد، به خصوص دلایلی از تشریح مقایسه‌ای که آقایون مفصل در علم طبیعی خوندن و از دیرین شناسی و زمین شناسی و فسیل شناسی که فسیل های جانوران مختلف رو در دورانهای مختلف زمین شناسی جمع آوری میکنه و پهلوی هم قرار میده و از اونها نتیجه میگیره و همچنین از تحولات و دگرگونی هایی که در جنین نوزاد انسان در جنین انسان و حیوانات کامل تر ملاحظه میکنه و قیاس با تمام جانوران دیگه این نتیجه رو استنباط. بعد نظریات داروین در زمان خودش هم از طرف علمای طبیعی غیر از علمای مذهبی انتقادات و ایرادات فراوانی وارد شد، با اینکه استدلالات داروین برای اولین بار به وسیله یک عالم طبیعی به این اندازه مستدل و منطقی به جهان دانش عرضه شده بود و خود او هم متوجه ایرادها هست، ولی چون اطمینان کامل ایمان کاملی به صحت فرضیات خود داشت به این انتقادها جواب میده و هر جا هم که پاسخهای او رسانی است و ضعیف و ناقصه او رو به عدم تکمیل و نقص مدارک زمین‌شناسی نسبت میده، به طوری که وقتی که به او میگن که درسته در دورانهای مختلف زمین‌شناسی ما می‌بینیم که جانداران مختلفی بودند. اولین و قدیمترین دوره 2000 میلیون سال طول کشیده و فاقد آثار جانداران. دوره بعدی 1000 میلیون سال طول کشیده و فقط واجد آثار جانوران تک‌سلولی و حیوانات پس‌دریایی است. و دوره بعد که 360 میلیون سال طول کشیده آثار جانوران خزندگان و دوزیستیان و بیمهره هاست. و دوره بعد که 750 میلیون سال طول کشیده دارای آثار نخستین پستانداران، ماهی ها و پرندگانه. و دوره فعلی که 75 سال طول کشیده، 75 میلیون سال طول کشیده و دوره ما هم جز این دوره است. بالاخره موجودات کاملتر و انسان نماها و 1 میلیون سال اخیر آدم ها رو، آثار آدم ها رو میبینید.